فصل هفتم.
شفاعت از آن خداست. فرق اساسی شفاعت واقعی و حقیقی با شفاعت باطل و نادرست در این است که شفاعت واقعی از خدا شروع می شود و به گناهکار ختم می گردد و در شفاعت باطل عکس آن فرض شده است. در شفاعت حقیقی مشفوع عنده یعنی خداوند برانگیزاننده وسیله یعنی شفیع است و در شفاعت باطل مشفوع له یعنی گناهکار برانگیزاننده اوست. در شفاعت‌های باطل که نمونه آن در دنیا وجود دارد، شفیع صفت وسیله بودن را از ناحیه مجرم کسب کرده است، زیرا اوست که وسیله را برانگیخته و به شفاعت وادار کرده است، اوست که وسیله را وسیله قرار داده است. ولی در شفاعت‌های حق که نسبت دادن آن به انبیا و اولیا و مقربان درگاه الهی صحیح است، وسیله بودن شفیع از ناحیه خداست. خداست که وسیله را وسیله قرار داده است. به عبارت دیگر در شفاعت غلط شفیع تحت تأثیر مشفوع له یعنی گناهکار قرار می گیرد و مشفوع عنده یعنی صاحب قدرت تحت تأثیر شفیع قرار می گیرد. ولی در شفاعت صحیح برعکس است. مشفوع عنده یعنی صاحب قدرت مساوی است با خدا، علت مؤثر در شفیع اوست و شفیع تحت تأثیر او و به خواست او در گناهکار مؤثر واقع می شود. سلسله جنبان رحمت در نوع غلط شفاعت گناهکار است و در نوع صحیح آن مشفوع عنده یعنی خداست. صدر المتألهین در تفسیر سوره حدید بیانی لطیف و علمی دارد در تفکیک میان شفاعت باطل و شفاعت درست و اینکه چگونه است که در نظام این جهان آنچه را که شفاعت باطل مینامیم وجود دارد و در نظام اخروی وجود ندارد و محال است وجود داشته باشد. ایشان با تأمینی که به بحث می‌دهند مسئله علل ذاتی و علل اتفاقی و مسئله غایات ذاتی و غایات بالعرض را طرح می‌کنند و وارد بحث می‌شوند که چگونه می‌شود در این جهان اختصاص به جامعه بشری ندارد. گاهی علل اتفاقیه سرنوشت چیزی را معین می‌کند و یا یک چیز از وصول به غایت ذاتی محروم می‌ماند و تنها به غایت بالعرض می‌رسد. ولی جهان آخرت از تأثیرات علل اتفاقی و غایات عرضی برکنار است. نظر به این که سطح بحث خیلی بالاست، از شرح و بسط آن خودداری می‌کنیم و اهل فضل را به بیانات خود صدرالمتألهین در مواضع مختلف تفسیرش ارجاع می‌کنیم. آیاتی از قرآن کریم که می‌گوید امکان ندارد شفاعت بدون اذن خدا صورت بگیرد، ناظر به همین نکته است. مخصوصاً در این باره تعبیری فوق‌العاده جالب و عجیب دارد که می‌فرماید قل لله الشفاعت جمیعا، بگو شفاعت تمامی مخصوص خداست. این آیه در کمال صراحت شفاعت و وساطت را تأیید می‌کند و در کمال صراحت همه شفاعت‌ها را از خدا و متعلق به خدا می‌داند، زیرا خداست که شفیع را شفیع قرار می‌دهد. این آیه ممکن است تنها ناظر به شفاعتی باشد که در قیامت صورت می‌گیرد و به اصطلاح مربوط به قوس سعودی باشد. ممکن هم هست که شامل مطلق واسطه ها و وساطت های رحمت باشد، یعنی شامل قوس نزولی هم باشد. به عبارت دیگر ممکن است شامل تمام نظام سببی و مسببی جهان باشد. به هر حال از آن جهت که به شفاعت اخروی مربوط است، به این معنی است که مجرم بدون خواست خدا قدرت شفیع برانگیختن ندارد و شفیع بدون اذن او قدرت دم زدن ندارد. برهان این مطلب از لحاظ عقلی این است که در فلسفه الهی ثابت شده است که واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات و الحیثیات است. یعنی همانطوری که واجب الوجود در ذات خود معلول غیر نیست، در صفات و افعال خود نیز امکان ندارد که تحت تأثیر علتی قرار گیرد. او مؤثر محض است و از هیچ چیزی انفعال و تأثر پیدا نمی کند. توحید و توسلات. از آنچه گفتیم نکته عالی و مهم در توحید عبادتی به دست می آید. آن نکته این است که در توسل و استشفاع به اولیاء خدا اول باید تحقیق کرد که به کسی و از کسی باشد که خداوند او را وسیله قرار داده است. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. به طور کلی توسل به وسائل و تسبب به اسباب با توجه به این که خداست که سبب را آفریده است و خداست که سبب را سبب قرار داده است و خداست که از ما خواسته است از این وسائل و اسباب استفاده کنیم به هیچ وجه شرک نیست بلکه عین توحید است. در این جهت هیچ فرقی میان اسباب مادی و اسباب روحی، میان اسباب ظاهری و اسباب معنوی، میان اسباب دنیوی و اسباب اخروی نیست. منتهای امر اسباب مادی را از روی تجربه و آزمایش علمی میتوان شناخت و فهمید که چه چیز سبب است و اسباب معنوی را از طریق دین، یعنی از طریق وحی و از طریق کتاب و سنت باید کشف کرد. ثانیاً هنگامی که انسان متوسل می شود یا استشفاع می کند، باید توجهش به خدا و از خدا به وسیله و شفیع باشد. زیرا چنان که گفتیم شفاعت واقعی آن است که مشفوع عنده شفیع را برانگیخته است برای شفاعت و چون خدا خواسته و رضایت داده است شفیع شفاعت می کند. برخلاف شفاعت باطل که توجه اصلی به شفیع است برای اینکه اثر بر روی مشفوع عنده بگذارد. لحاظا مجرم در این وقت همه توجهش به شفیع است که برود با قدرت و نفوذی که در مشفوع عنده دارد او را راضی گرداند. پس اگر توجه اصیل به شفیع باشد و از ناحیه توجه به خدا پیدا نشده باشد، شرک در عبادت خواهد بود. فعل خدا دارای نظام است. اگر کسی بخواهد اعتنا به نظام آفرینش نداشته باشد، گمراه است. به همین جهت است که خدای متعال گناهکاران را ارشاد فرموده است که در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بروند و علاوه بر این که خود طلب مغفرت می کنند، از آن بزرگوار بخواهند که برای ایشان طلب مغفرت کند. قرآن کریم می فرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. و اگر ایشان هنگامی که با ارتکاب گناه به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برای ایشان طلب مغفرت می کرد، خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند. آری به عمل صالح و تقوای فقط نمی توان تکیه کرد، همانطوری که رسول اکرم صلوات الله علیه در آخرین روزهای زندگی پاکشان فرمودند نجات دهنده ای نیست جز عمل و دیگر رحمت خدا. پاسخ ایرادها. با تفسیری که از شفاعت مغفرت کردیم، پاسخ ایرادهای شفاعت به این ترتیب به دست می آید. یک، شفاعت نه با توحید عبادتی منافات دارد و نه با توحید ذاتی، زیرا رحمت شفیع چیزی جز پرتوی از رحمت خدا نیست و انبعاث شفاعت و رحمت هم از ناحیه پروردگار است. جواب اشکال اول و دوم. دو، همانطوری که اعتقاد به مغفرت خدا موجب تجری نمی گردد و تنها ایجاد امیدواری می کند، اعتقاد به شفاعت هم موجب تشویق به گناه نیست. توجه به این نکته که شرط شمول مغفرت و شفاعت مشیت خدا و رضای اوست روشن می کند که اثر این اعتقاد تا این اندازه است که دلها را از یأس و نومیدی نجات می دهد و همواره بین خوف و رجا نگه می دارد. جواب اشکال سوم. سه، شفاعت بر دو نوع است، باطل و صحیح. علت این که در برخی از آیات قرآن شفاعت مردود شناخته شده و در برخی دیگر اثبات شده است، وجود دو نوع تصور از شفاعت است. قرآن خواسته است از هان را از شفاعت باطل متوجه شفاعت صحیح بفرماید. جواب اشکال چهارم. چهار، شفاعت با اصل عمل منافات ندارد، زیرا عمل به منزله علت قابلی و رحمت پروردگار به منزله علت فاعلی است. جواب اشکال پنجم. پنج، در شفاعت صحیح تصور این که خدا تحت تأثیر قرار گیرد وجود ندارد، زیرا شفاعت صحیح جریانی است از بالا به پایین. جواب اشکال ششم. شش، در شفاعت و همچنین در مغفرت استثناء و بی‌عدالتی وجود ندارد. رحمت پروردگار نامحدود است و هر که محروم است از آن جهت است که قابلیت را به کلی از دست داده است. یعنی محرومیت از ناحیه قصور قابل است. جواب اشکال هفتم.